خوبان قرار بگیره. عنوان برنامه بعدی پرسمان انقلاب هست، 45 دقیقه، افق روشن 16 و 45 دقیقه و بعد از اون هم معارف یاران رو 16 و 50 دقیقه خواهید شنید و عصر جوانی رو از ساعت 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا،
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی الحمدلله رب العالمین. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین و گرانقدر رادیو معارف. خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان انقلاب. با افتخار در کنار شما هستیم و انشالله به حول قوه الهی امروز هم برخی از سوالات و شبهات و دغدغه های شما نسبت مباحث سیاسی مباحث انقلاب رو حتما پاسخگو هستیم و خیلی خوشحال میشیم که سوالات شما رو دریافت بکنیم. از طریق راه های ارتباطی برنامه که قدم اول تلفن ما هست، 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 تلفن ما هست که لطفاً زنگ بزنید، صداتون ضبط میشه و انشالله در برنامه پخش خواهد شد. و سامانه پیام کوتاه 30553 که البته غالب سوالهایی که به دست ما میرسه به صورت پیام هست که تلاش میکنیم در برنامه مطرح بکنیم. اجازه میخوام که ابتدای برنامه رو مزین بکنیم، به ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد برگردیم و در کنار شما باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب الهی شکر، الحمدلله رب العالمین که زیر سایه محمد و آل محمد هستیم. دوستان عزیز، همطور که میدونید ما ابتدای برنامه موضوع تبیینی داریم و بعد از اون میریم سراغ سوالاتی که شما برای ما ارسال کردید. مهمان و کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه پرسمان انقلاب، استاد بزرگوار و فرهیخته جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب استاد خدمت و سلام عرض بکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر جناب عالی، جناب آقای اسماعیلی، همطور همه شنوندگان عزیز و عزیزانی که در رادیو معارف زحمت میکشن تا معارف اسلامی رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدن. از خدای متعال میخواهیم اونچه رو خیر هست و نافع هست و مورد رضایتش هست بر زبان ما جاری بگرداند.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما جناب استاد. دوستان عزیز، اگر میخواهید بدونید که در برنامه امروز چه اتفاقی میفته و چه مباحثی طرح میشه، همکار عزیز من تهیه کننده خوب برنامه آقای جوادی خلاصه ای از برنامه امروز رو براتون آماده کردن، بشنوید بعد انشاءالله برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. چرا جمهوری اسلامی باید زیر بار سند توسعه پایدار که به 20 معروف است برود؟ این سند چه دردی از اقتصاد و معیشت ما برطرف میکند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
پیاده روی اربعین که در سالهای اخیر الحمدلله رونق زیادی گرفته، صرفاً یک حرکت سیاسی است یا مبنای دینی هم دارد؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب عزیزان شنونده حتما در جریان هستن که ما مباحث مقدماتیمون در خدمت های دکتر لکزایی، مباحث حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم و نقش مردم در حکمرانی، و چقدر زیبا جناب استاد آیاتی که با واژه یا ایها الذین آمنوا آغاز میشه ما مباحثش رو آغاز کردیم، از ابتدای قرآن شروع کردیم. آخرین آیاتی که بهش پرداختیم آیه 21 سوره مالک نور بود، اما بریم در محضر قرآن و در خدمت جناب استاد باشیم و آیه بعدی رو بهره ببریم.
بله، خدا رو شکر میکنیم در این جلسه هم توفیق داریم در محضر آیه 27 سوره مبارک نور باشیم. من یه نکته ای رو یادآوری کنم برای دوستانی که این بحث ها رو به شکل مستمر پیگیری میکنن. خب سوره نور سوره هست که محور سوره نور کلن بحث حکمرانی خانواده هست. بله. و همینطور سوره بعدی که سوره احزاب هم مسائل خانواده درش آمده. البته در هر دو سوره مباحث سیاسی هم هست، ولی بیشتر پیوند خانواده با سیاست، با نهاد حکومت و رهبری مطرح میشه. از این جهت این رو خواستم بگم که ما از این آیهی که امروز میخونیم انشالله و آیات بعدی که میخونیم تا زمانی که در سوره مبارک نور و سوره مبارک احزاب هستیم، بیشتر آیات با بحث حکمرانی خانواده مرتبط میشه و این جزء مباحث بسیار مهم و مبتلابه ما در امروز کشور ما و دنیا هم هست. یعنی یکی از میدانهای تنازع، تقابل و مبارزه امروز تو دنیا حوزه خانواده هست.
بله.
ما از یک سو فرهنگ اسلامی، قرآنی و اهل بیتی رو داریم که در این فرهنگ و در جامعه سازی اسلامی به طور کلی هسته اصلی جامعه خانواده هست و بحث حفاظت از خانواده و مسئول سازی خانواده ها در برابر تهاجمات فکری و غیر فکری که از بیرون ممکنه متوجه خانواده بشه خیلی مهمه، در حالی که در روی کرده غیر الهی و غیر توحیدی غالباً تو خیلی از جوامع خانواده دیگه اصالت خودش رو از دست داده. حالا من نمیخوام بگم که اونا حتما دوست دارن که خانواده اونجا اصالت نداشته باشه یا خانواده تضعیف بشه یا دچار فروپاشی بشن خانواده ها، چون این مخالف امر فطرت انسان هست. هر کسی دوست داره که به خانوادهش وابسته باشه، خانوادهش تکیگاهش باشن. ولی خب گاهی عمل کرده بعضی از جوامع به گونه ای هست که اون عمل کرد باعث میشه که خانواده بی ثبات بشه و خیلی زود یه خانواده ای که شکل میگیره دچار فروپاشی بشه، انحلال خانواده ها تسریع بشه. متاسفانه در کشور خود ما هم گاهی تو بعضی از شهرها آمارهای رشد طلاق آمارهای نگران کننده ای هست، مخصوصا در شهرهای بزرگ و این به هر حال باید یه تدبیری براش کرد. حالا آیات قرآن کریم که انشاءالله توفیق داریم حالا در این جلسه هم میخونیم، محورش بحث حکمرانی خانواده است. خیلی زیباست که ما ببینیم خدای متعال به چه نکاتی توجه دارن. یعنی اینطور نیست که همش بحث‌های خیلی پیچیده و مثلا، نه، بعضی هم بحث‌های روزانه و معمولی ما. می‌خوایم خونه کسی بریم.
بله.
چه جوری بریم؟ چیکار باید بکنیم مثلا؟ چه جوری وارد خونه مردم بشیم مثلا؟ همطوری میتونیم سرزده مثلا خونه کسی بریم و وارد بشیم مثلا؟ یا نه، این از نظر اسلام یه آدابی داره، یه اخلاقی داره، یک مقرراتی داره. این آیه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. سوره مبارک نور آیه 27. ای کسانی که ایمان آورده اید وارد خونه های غیر خونه خودتون نشید.
درست.
بس ورود به خانه غیر از خانه خود ما به شکل اصل اولیه ممنوعه. آقا این خونه همسایه است، شما حق نداری واردش بشی، خونه شما نیست، شما وارد بیت خودتون میتونید بشید، وارد خانه دیگران نشید عامه. خب بعد میگه که حتی، میگه چرا با یه شرایطی میشود وارد خانه دیگران شد، حتی تستأنسوا. تستأنسوا یعنی چی؟ یعنی مگه اینکه شما با اون خانواده یه آشنایی پیدا کنید بعد به شما میگه آقا بفرما، یعنی شما در میزنید اطلاع میدید آقا ما میخواییم بیاییم خونه شما، یه ارتباطی میگیرید، یه آشنایی میدید، یه انسی میگیرید، میگید ما میخواییم بیاییم منزل شما، میگه که خب فلان موقع تشریف بیارید. حالا تو یه آیه دیگه میخونیم که اونجا میگه که رفتی در خونه، جواب ندادن، در رو بروی شما باز نکردن، یا گفتن که الان آمادگی نداریم، برگردید. ناراحت هم نشید. شما رفتی در خونه دیگری از اقوامتونه، بستگانتونه، میگه که من الان آمادگی پذیرایی از شما رو ندارم، الان نمیتونم در خدمت شما باشم. ناراحتی نداره دیگه.
بله.
چون اصل اینه که خب ما حق نداریم وارد غیر خونه خودمون بشیم، مگه اینکه به ما اجازه بدن یا اونسی بگیریم یا هماهنگی بکنیم به ما اجازه بدن وارد بشیم. حالا اگه شما هرچه در میزنی جواب نمیده، هرچه زنگ میزنی جواب نمیده، خب و تحلیل شما اینه که این الان مثلا تو خونه است جواب نمیده، نه من باید یک جوری یک کاری کنم که حتما این بیاد من برم، ای وقت خودم نگران میشه، اون بحث دیگریه. نگران میشه نکنه مثلا یه اتفاقی افتاده که چون این آدم اینجوری نبود، منظور اون نیست.
درست.
نه شما میدونی که به هر حال الان حتما یه شرایطی داره که نمیخواد من وارد خونش بشم، خب باید برگردی. حتی تستنس. پس ما نمیتونیم وارد خونه دیگران بشیم مگر اینکه اجازه بگیریم، هماهنگ کنیم، انس بگیریم با اونها، ما رو بشناسن. و تو سلمو علی اهلها، و تو سلمو علی اهلها، جناب آقای اسماعیلی خیلی مهمه. وقتی هم که وارد اون خونه میشید سلام بدید بر اهل اون خونه. این رو گاهی ما لغوی میگیریم،
یعنی سلام معمولی
وارد شد میگه آقا سلام علیکم. نه نه، مقصود فقط این نیست، حتما به زبان سلام میدیم، اما وقتی وارد اون خونه میشید اهل آن خانه از دست شما در امنیت باشن. آقا میرید توی این خونه، شما رو راه داد فرد تو خونه خودش، خب مواظب چشمت هستی؟ مواظب دستت هستی؟ آقا جایی که بهت میگن بشین اونجا بشین دیگه، ورجه ورجه نکن دیگه، سرک نکش به زندگی طرف. وقتی از اونجا میایی بیرون شروع نکن چیزی رو که اونجا جز اسرارشونه و اونا نمیخوان دیگران مطلع بشن، شما بیایی بیرون اینا رو بگی. نباید بگی، چون اگر تو رفتی خانه کسی و آمدی بیرون، یه اتفاقاتی افتاد که این خانواده آرامشش به هم ریخت. تو شرط تو سلمو علی اهلها رو رعایت نکردی. مقصود اینه. این الان ما تو این قسمت دوباره توی رفت و آمدهامون گاهی دچار اشکالاتی میشیم. گاهی فرد میره خونه یه کسی، یه چیزی میره خوشش میاد، اینم با اجازتو ما میبریم مثلا. خب تو چه حقی نداری؟ یعنی اون ممکنه مأخوذ به حیا بشه به این معنا که دلش نمیخواد تو اینو ببری.
درست.
ولی چون الان مهمانی روش نمیشه چیزی به شما بگه. اگر شما چیزی رو از کسی بگیری که اون مأخوذ به حیا بشه، به همین معنایی که عرض کردم، یعنی ته دلش راضی نیست، این مشابه دزدی میمونه. یعنی اینجوری شما ببری بگی خب حلال منه، نوش جون منه، من گفتم، نگفت که نبر، یا چیزی نگفت دیگه، مثلا من آوردم. بس و تو سلمو علی اهلها، شما وارد خونه مردم نشو، یا اگه وارد خونه کسی شدی باید اهل آن خانه از ناحیه شما مطمئن بشن که شما امنیت اونها رو به مخاطره نمیندازی، و اینو شما با سلام علیکمی که میگی اعلام میکنی با صدای بلند که اهل خانه از ناحیه من، چشم من، گوش من، دست من، پای من، خیالتون راحت باشه، رفتار من دست به اموال شما نمیزنم، خسارت نمیزنم به منزل شما، امکانات شما، کاری که اجازه ندید انجام نمیدم، مطالبه‌ای که مقدور شما نباشه از شما نمی کنم. و خیلی حالا این حرف داره. بعد خدای متعال می فرماید ذالکم خیر لکم، این برای شما خوبه، این دستور که من میدم. نه که همینطوری اینا تو جامعه جاهلی بود دیگه، همجوری وارد می شدن، اصلا خیلی، یعنی حالا ماجرایی داره برای خودش. لعلکم تذکرون، اینا رو برای شما گفتیم، امید هست که یادتون بمونه، اینا رو متذکر باشید، پند بگیرید، غفلت نکنید از این دستورات، و حریم خانواده رو حفظ بکنید. این حریم خانواده خیلی مهمه. بعضی آقای اسماعیلی میبینی که میگه من روم نمیشه بگم یا الله. یعنی چی؟ خب تو وارد میشی از یه جای بهت گفتن مثلا اینجا بشین، بعد پا میشی میخوای بری یه جای دیگه تو خونه طرف، خب بعد یا الله بگی، بعد اجازه بگیری، بعد بگی میتونم بیام مثلا اون قسمت، نمیتونم بیام. ما در خانواده اسلامی بحث حریم خیلی بحث مهمیه. حتی داخل خانواده اسلام حکم داره که مثلا بچه هر وقت دلش بخواد میتونه بره تو اتاق پدر و مادر، دستور داره. حالا غریبه آمده مهمان خونه، بعد همینطوری پا میشه، یه دفعه میبینی ای این مثلا نه شما باید اجازه بگیری یا لا بگید. اولا وارد حریم دیگران نشیم،
اگر شدیم
اگر با اجازه اونها، با هماهنگی اونها، با دعوت اونها وارد شدیم، خود این آدابی داره که حالا بخشی از آداب اینجا آمد، بخش دیگه در آیات دیگه میاد، ولی من عزیزان رو سفارش میکنم کسانی که به بحث خانواده و مباحث خانواده علاقه دارن حتما سوره های مبارک نور، سوره مبارک احزاب، سوره مبارک مجادله، سوره مبارک طلاق، اینا رو بخونن. حتی سوره مبارک یوسف سلام الله علیه، اون هم بخشی از بحثاش بحثای خانواده هست دیگه، اینا رو بخونن انشاءالله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر لکزایی، استفاده کردیم، بهره بردیم، در کنارتون هستیم انشاءالله، تا لحظات دیگر سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد.
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، گل واژه های عشق است فریاد رهبر ما، تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینش الله اکبر ما، قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما، زینب که می خروشد شیران بر ستمگر، دیگر چرا نگردد دنیا مسخر ما، دنیا مسخر ما.
ممنونم از همراهی و همدلی شما شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف. برنامه پرسمان انقلاب روزهای پنجشنبه خدمتتون میرسیم، خوشحال میشیم که بتونیم سوالات شما رو جواب بدیم. 329-1551 329-1552 تلفن ما هست، البته با پیش شماره 025-30553 هم سامانه پیام کوتاه. بریم سراغ سوالاتی که بزرگواری کردید، برای ما ارسال کردید. 910-4 شماره پایانی 71-91. حضرت استاد اینجوری پرسیدن این عزیز شنوندمون، گفتن که چرا جمهوری اسلامی باید زیر بار سند توسعه پایدار که به 20 معروف است برود؟ این سند چه دردی از اقتصاد و معیشت ما برطرف میکند؟
خب البته این یک ماجرای قدیمیه، یعنی
چیز جدیدی نیست.
بله دعواش شد و عرضم بزرگ شما که بحثاش خب شد. سند 20 مصوب سازمان ملل هست، 20 که میگن یعنی سال 2030 در واقع، یعنی مثل ما که مثلا سند چشمانداز 1404 داریم، سند 20 ساله داشتیم دیگه که حالا سال آینده به پایان میرسه. خب خیلی از کشورها هم مثل این سند دارن. سازمان ملل هم یه سندی به نام سند 20 تصویب کرد، اسمش سند توسعه پایدار هست. خب بحث توسعه و پیشرفت ادبیات خیلی مفصلی تو دنیا داره، بعد نسخه هایی که برای پیشرفت در دوره های مختلف آمده نسخه های متفاوتی هست، و پس از هر چند وقت هم مشخص شده که اون نسخه‌ای که برای پیشرفت ارائه شده و سازمان‌های بین‌المللی و دانشمندان فکر می‌کردن که مسیر توسعه اون هست، بعد متوجه می‌شدن که نه، مثل اینکه اشتباه فکر می‌کردن. الان هم ممکنه خیلی ها تو زندگی شخصیشون مثلا همین کار رو بکنن. یه وقت فکر میکردن مثلا یه کشوری عقب مونده هست، مثلا فقر داره، محرومیت داره، اگه پول بهش برسه این وضعش درست میشه. بعد به اون کشور شما وام میدی یا به اون شخص پول میدی، میگی که وضع زندگی تو درست کن مثلا. بعد از مدتی سر میزنی بهش، میبینی که بدتر شده، میگی پس اون پولا رو که بهت دادم چیکار کردی؟ مثلا من پول دادم تو مثلا واسه زندگی خودت مثلا یخچال بخری، نمیدونم امکاناتی خونه‌ای واسه خودت بسازی مثلا. بعد میبینی به شما میگه که خب من اون پول رو گرفتم مثلا با بچه‌ها رفتیم یه مسافرتی و دیگه خرج شد. یعنی میبینی که ذهنش ایراد داره، این اصلا بلد نیست زندگی کنه. یا به اون کشور وام میدن، بعد آقا چی شد این وام رو دادیم شما توسعه پیدا کنید، پیشرفت کنید، بعد ببینی که وام هم خرج کردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، برای اینکه اصلا برنامه‌ریزی بلد نیستن. بعد آمدن مثلا گفتن که نه آقا این راهش نیست، توسعه از مسیر انسان سازی شروع میشه، ما باید منابع انسانی رو درست کنیم، تا اینا بتونن اولویت ها رو تشخیص بدن، مشکلات رو، و از این جور مثلا حرفا. از جمله مواردی که تو کشور ما هم سر و صدا به پا کرد همین بحث بود، یعنی بحث آموزش منابع انسانی که از آموزش و پرورش شروع میشه، و اینها یک مفادی اونجا گنجونده بودن که چون فرهنگ اونها خب فرهنگ لیبرالی هست، این با فرهنگ ما که فرهنگ اسلامی هست متفاوته دیگه. مثلا در جامعه ما روابط جنسی خارج از دستورالعمل‌های شرعی امر حرامی است، امر ناپسندی است و مذمومه، یا بعضی چیزهای دیگری که حالا آدم تو این برنامه، یعنی لازم نیست من به زبان بیارم، مثلا تو فرهنگ اسلامی حرامه، یه حدودی داره، ضوابطی داره، قوانینی داره، مقرراتی داره، ولی خب تو قرآن کریم هم آمده، در قدیم هم بوده، اقوامی بودن اصلا برای اینا برعکس بوده. مثلا ایرادی که قوم لوط به حضرت لوط و طرفداران حضرت لوط میگرفتن، میگفتن که انهم اناسون یتطهرون، اینا یه مردمانی هستن که میخوان پاک باشن، مثلا چه حرفا، مثلا این مسخرهشون میکردن. مثلا امروز میگن طرف مثلا خیلی پاستوریزه است، یعنی یه چیزایی یه وقتایی تو بعضی جوامع مذموم میشه، یعنی چیزی که برای شما دستورالعملش واجبه، باید مراعات بشه، باید شما خود نگهدار باشید، تقوا داشته باشید، حریم ها رو حفظ بکنید، توی یه جامعه دیگه همینا برعکس، میگه نه ما اصلا آموزش بدیم که افراد اینجوری باشن، بچه از یه سنی دیگه بتونه یه دوستی از جنس مخالف داشته باشه، مثلا از اینجور. من مثال های خیلی مؤدبانه‌شو گفت. خب این رو تصویب کردن و گفتن که همه کشورها بیان در سیستم آموزشی خودشون این رو وارد بکنن، انجام بدن. در کشور ما در یک مقطعی این اتفاق در دولت‌های اسبق دیگه باید بگیم افتاد، و خب بعد با اعتراض مؤمنین مواجه شد و نهایتاً جلوش گرفته شد. البته ممکنه یه وقت گوشه کناری کسی عمدن یا سهواً باز هم مثلا همون سیاست‌ها رو در پیش بگیره، ولی به شکل کلان و به شکل راهبردی قرار بر این بود که همون سند تحول آموزش و پرورش اجرا بشه. البته اون سند بی‌سی بخش‌های خیلی زیادی داره، یه بخشش مربوط به آموزش و پرورش هست.
بعضی ها متاسفانه غرب را بزک می کنند، بدیه های غرب را توجیه می کنند، رتوش می کنند، نمی گذارند افکار عمومی متوجه بشود که همین دولت های ظاهر السلام مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل دیگران در باطنشون چقدر شیطنت و شرارت وجود داره. بزک می کنند اینها رو، مطبوعاتی ها توشون هست، رسانه ای ها توشون هست. مثل تقی‌زاده در دوره طاغوت، آدمی مثل تقی‌زاده گفت ایران باید از فرق سر به این مضمون، ایران باید از فرق سر تا ناخن پا غربی بشه، یعنی سبک زندگی در ایران باید غربی بشه. امروز هم تقی‌زاده های جدید از این حرفا میزنن، البته به این صراحت نمیگن، اما مضمون حرفشون اینه. اونایی که افکار غربی را، سبک زندگی غربی را، روش های غربی را، لغات غربی را به طور پیوسته در داخل تزریق میکنن، پمپاژ میکنن در ادبیات ما، در افکار ما، در دانشگاه های ما، در مدارس ما، اینا همین تقی‌زاده های جدیدن. اونایی که پشت سر سند 20C نیستن، سند 20C یعنی برگردوندن سبک زندگی اسلامی به زندگی غربی، اینا همون تقی‌زاده های امروز هم.
برحال ما باید حواسمون باشه، البته اینا کار میطلبه، یعنی ما اگر بخواهیم در هر حوزه سند مرتبط و متناسب با مبانی اسلامی خودمون رو داشته باشیم، خب اینا دیگه باید کار پژوهشی، کارهای راهبردی، کارهای عملیاتی سازی، اجرایی سازی، اینا باید صورت بگیره. یکی از ضعف‌هایی که به هر حال ما داریم اینه که سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری که تا کنون جناب آقای اسماعیلی و شنوندگان عزیز، ما 56 بسته سیاستی داریم که از سوی مقام معظم رهبری بعد از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اینها رو مقام معظم رهبری ابلاغ کردن. از این 56 تا 6 تاش مربوط میشه به برنامه‌های توسعه. در برنامه اول سیاست‌های کلی نداریم، ولی از برنامه دوم شروع شده تا برنامه هفتم که الان تصویب شد و دیگه نهایی شد، اینها رو ما داریم. 6 تا مال اینهاست، 50 تا مال امور دیگر هست، مثلا مربوط به خانواده، اتفاقا بستش مربوط به خانواده است، مربوط به جمعیت، مربوط به محیط زیست، خیلی مسائل. اینا رو اگر شنوندگان عزیز خواستن ببینن، خب بعضی از اینها البته سری و فوق سری و محرمانه هست، اونایی که مربوط میشه به امور امنیتی و نیروهای مسلح و اینها، ولی بیشتر این سیاست ها علنی آشکاره، یعنی جنبه محرمانه نداره. اینا در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، یعنی فهرست همه که آمده، ولی اونایی هم که محرمانه نبوده متنشون هم هست، در خود سایت مقام معظم رهبری هم هست، عزیزان میتونن اونجا ببینن. خب وقتی ما این بستر رو میبینیم، میبینیم که هنوز مواردی هم هست که سیاست میخواد ولی سیاستش تدوین نشده. ولی الان عرض من اینه که حالا اینایی که سیاستش تدوین شده، مثلا چون امروز حالا من آیه مربوط به خانواده بود که خوندم و بحث حکمرانی خانواده، اون سیاست‌های کلی مربوط به خانواده رو ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیلی هاش اجرا نشده، یعنی ما یه مشکلی داریم در جاری سازی و اجرایی سازی این سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری. اینا باید بیاد بره توی مجلس، تبدیل به قانون بشه، بعد بره توی قوه مجریه اجرا بشه، در
تایید شورای نگهبان.
بله، در اجرا هم ما میگیم تسهیل باید اتفاق بیفته. تسهیلگری یعنی چی؟ یعنی موانع اجرای اینها برطرف بشه، اون لوازم اجرا هم تسهیل بشه، توانمندسازی مجریان اتفاق بیفته تا اینا رو اجرا بکنن. مثلا یه مثال من میزنم، تو همین سیاست‌های کلی خانواده آمده که تسهیل بشه ازدواج جوانانی که به سن ازدواج رسیدن. خب الان ما دور و بر خودمون رو که نگاه میکنیم، ازدواج جوان‌ها تسهیل شده؟ خب میبینیم نشده دیگه،
مشکل زیاد.
یعنی کل این سازمان ها دستگاه های دولتی تالار و سالون و اینا دارن درشو قفل میکنن، میرن خونه شون. یه جوان مثلا میخواد ازدواج کنه، بعد بگرده دنبال تالار با چقدر مثلا هزینه. اگر این سیاست میخواست اجرا بشه، بعد تمام دستگاه های دولتی میامدن پای کار و میگفتن که ما میخواییم کمک بکنیم، حداقل به پرسنل خودشون و فرزندان پرسنل خودشون. آقا تالار شما تامین میکنه، نمیدونم شروع میکردن، همراهی میکردن دیگه،
یه بخشی از کار بر عهده میگرفت تمام.
ولی اتفاقی مثلا نیفتاده در بخش، یا اتفاق قابل توجهی حالا منصفانه شینه که بگیم. پس بعد ما مراقبت بکنیم که اگر میگه بچه تو میگی که با دوست ناباب نرو بیرون، خب یه چیزی باید جایگزینش بکنی دیگه، بگی که بیا با هم بریم مثلا تفریح، چون این تفریح میخواد. ما اگه سند بیسی رو نمیخوایم اجرا کنیم، که خب نباید هم اجرا بکنیم، باید در کنارش اسناد مرتبط با خودمونو داشته باشیم که خب الان خیلی هاشو داریم، و بعد اینا رو بعد از همه مهمتر عملیاتی سازی بکنیم، که الان یه بخشی از مشکلات ما مربوط به این بخشه. اینو ما داشتیم دیگه در برنامه‌های توسعه، آماری که خود سازمان‌های رسمی دادن این بود که برنامه ششم توسعه مثلا حدود 30% اجرا شده. حدود 30% اجرا شده، یعنی 70% اجرا نشده دیگه. خب این ایراد داره دیگه، یعنی وقتی یه چیزی تصویب میشه کلی وقت نمایندگان محترم مجلس رو میگیره، خود آقا که سیاست‌های کلی رو ابلاغ میکنن، خود مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش‌های مختلف، بعد این برنامه مثلا 30% اجرا بشه. یا تو حوزه چشم‌انداز که سال آینده داره تمام میشه، باز به همین شکل، یعنی یک بی‌انضباطی های ما داریم در اجرایی سازی سیاست ها و همینطور اجرای برنامه ها، که انشالله اینها در این دوره جدید توسط دولت جدید امیدواریم که بهتر بشه و انشالله به نفع مردم امور پیش بره.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و ساز، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت های سیاسی هفته. 21 مرداد 1275 شمسی، میرزا رضا کرمانی عامل ترور ناصرالدین شاه قاجار پس از 4 ماه به دار آویخته شد. ناصرالدین شاه قاجار که در 50مین سالگرد سلطنت به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی شهر ری رفته بود، به ضرب گلوله میرزا رضا کرمانی کشته شد. انگیزه این قتل ظلم و ستم قاجاریه در حق مردم از جمله